أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورة مباركة أنفال بعث الظاهر القائم رسيب سورة مباركة توبة شروع شده. این سوره 129 آیه دارد و همه اونها ظاهرن در مدینه منوره نازل شده است و در اواخر هجرت هم نازل شده است، در حدود سال 9 هجری که با حجت الوداع و امثال اونها نزدیک بود. این سوره خصیصه که دارد آن است که در اولش بسم الله نیست. این یا برای آن است که این سوره مبارکه توبه تتمه سوره انفال است، جمعا یک سوره، لذا لازم نبود بسم الله ذکر بشود، جاش نبود، یا اینکه نه چون به صورت یک قطعنامه است و براءتنامه است و براءت و قهر و قطع با رحمت و محبت هماهنگ نیست، به بسم الله آیه محبت است، آیه رحمت است، مناسب نیست که در صدر سوره توبه قرار بگیره. بین مفسرین این دو نظر هست و قبل از اهل تفسیر تابعین و قبل از اونها صحابه این اختلاف نظر رو داشتن، چون که روایات هم دو طایفه است. یک طایفه میگوید چون سوره مبارکه توبه تتمه سوره انفال است، بسم الله در آغازش ذکر نشده، چون مثل آن است که وسط سوره بسم الله ذکر شود. طایفه دوم روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه چون این سوره غضب و قهر و قطع است با رحمت هماهنگ نیست. این وجه دوم خیلی روشن نیست، برای اینکه رحمت الهی همیشه پیشاپیش غضب او حرکت میکند. یا من سبقت رحمته غضبه، یا من تسعى رحمته امام غضبه. این گونه تعبیرها نشانه آن است که غضب در تحت رهبری رحمت پدید می آید. غضب خدا یک وصفی در عرض رحمت او نیست، رحمت ذات الهی مقابل ندارد. تنها وصفی که برای ذات اقدس اله ثابت است همون رحمت است. او ارحم الراحمین است، او رحمان است، او رحیم است و مانند آن. وصف دیگری به عنوان غضب در مقابل رحمت، همتای رحمت برای ذات اقدس اله ثابت نیست، بلکه رحمت خدا امام سایر اوصاف است و قدوه در رهبر سایر اوصاف است. هر جا این رحمت الهی ظهور مخصوص دارد. رحمت نسبت به موارد خاص خودش که جذب و عاطفه و مهر و لطف را به همراه دارد مشخص است، اما رحمت نسبت به مراکز فساد به این است که اونها اگر قابل اصلاح نیستن کنده بشوند تا فساد اونها بیشتر نشود و صالح را هم فاسد نکند.
رحمت نسبت به یک قده سرطانی این است که عمل بشود، قطع بشود. رحمت نسبت به اون مویرگ‌های بسته که نمیگذارد خون به قلب برسد و مانع است، آن است که شکافته بشود و باز بشود و خون را برساند به قلب و مانند آن. پس رحمت به حسب هر شیء فرق میکند. این که گفته شد رحمت خدا بیش از قدر اوست، نه یعنی مثلا رحمت خدا 8 مرتبه دارد و غضب خدا 7 مرتبه، نظیر این که بهشت 8 درجه دارد و جهنم 7 درکه و اینا در عرض همه، این طور نیست. بلکه رحمت ایمان غضب است، پیشا پیش غضب است، رهبر غضب است، دستور میدهد کجا غضب باشد کجا غضب نباشد. بنابراین مهندسی، طراحی، نقشه پیاده شدن غضب به عهده رحمت است. همونطوری که طبیب گاهی مرهم میدهد و گاهی دست به چاقو میبرد و یه عضو را قطع میکند، اینجا هم همینطور است. طب او امام مرهم و قطع است. مرهم دادن به بیمار یا بریدن انگشت فاسد شده بیمار، اینها مأمون طب هست. طب رهبری این قسمت ها را به عهده می گیرد. یک طبیب قبل از اینکه مرهم بدهد یا قبل از اینکه دست به چاقوی جراحی ببرد، طبیب است. اونگاه این طب که خودش رحمت است، علم است، کرامت است، این فتوا میدهد که کجا جای رحمت است و کجا جای مرهم است و کجا جای قطع کردن و جراحی. این که گفته می شود رحمت خدا سابق بر غضب اوست، بیش از غضب اوست یا پیشاپیش غضب او حرکت می‌کند، به همین معنی خواهد بود یا من تسعى رحمته امام غضبه، یا من سبقت رحمته غضبه. لذا وقتی حکم قصاص را صادر می‌کند، محمد ولکم فر قصاص حیات یا اولی الانباب، این طور نیست که قصاص یه حکم قهری باشد. قصاص یک حکم مهری است و برای اینکه حیات جامعه تأمین بشود دستور میدن که عضو فاسد را برداری. همون رحمت عامه است که رحمت خاصه به قدر خاص را رهبری میکند. اون رحمت خاصه مقابل دارد، وگرنه رحمت عامه الهی مقابل ندارد. و بسم الله الرحمن الرحیم از رحمت رحمانیه ذات اقدس الله هم سخن به میان می آورد. بنابراین اون بیان که در تعلیل روایت هم آمده است نیازی به تأمل دارد که چون بسم الله آیه رحمت است و براءت از مشرکین آیه قهر و غضب و عذاب است، اینها با هم هماهنگ نیستند. شاید موارد دیگر همین طور باشد که بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این گونه از موارد هم داریم که با بسم الله الرحمن الرحیم دستور عذاب و قهر و بعد صادر می شود. بنابراین اون نیازی به تأمل دارد که چگونه بسم الله الرحمن الرحیم با براءت هماهنگ نیست. اما اینکه این سوره مبارکه توبه تتمه سوره انفال باشد، این از نظر سیر تاریخی هماهنگ نیست. و اینکه سوره انفال در اوائل هجرت نازل شده است بعد جریان جنگ بدر است و این سوره براءت در سال 9 هجری چند سال بین فاصله است، بسیار از سوال قرآنی وسط تازه نازل شده است. اونگاه این تتمه اون باشد اثباتش آسان نیست، مگر اینکه دلیل معتبری و روایت معتبری دلالت بکند که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دادن این را جزء همون سوره انفال به حساب بیاورید که روایت این رو مخاطب بگوید. لیکن نظر تناسب معنوی کاملا منسجم در بخشای پایانی سوره مبارک انفال مطالبی است که با صدر این سوره کاملا هماهنگ است که اشاره میشه. در عظمت این سوره روایاتی است که این سوره مبارک توبه هم نظیر سوره مبارک انعام با بدرقه هزارها فرشته نازل شده است و قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرود آمدند. در باره سوره انعام گذشت که 70,000 فرشته اون سوره را بدرقه کردند با اون جلال و شکوه سوره در محبت وحی که قلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است نازل شده است. در باره این سوره مبارکه توبه و سوره مبارکه توحید شبیه این تعبیرات هست. بخش های اساسی این سوره بخواست خدا هم در تلیعه بازگو میشه و به نحو فهرست هم در پایان بحث تفصیلی این سوره توبه انشاءالله جمع‌بندیش خواهد آمد. اون چه که جزء شاخصه های این سوره است آن است که این طبقه سیاسی آیات اولیش مشخص است که به عنوان قطع این پیمان و ترک رابطه است. اینجا هر کسی نمیتواند ابلاغ کند، باید به مردم مکه به صورت رسمی ابلاغ بشود. این برخلاف آیات دیگر که یتلو علیهم آیاتنا و یزکیهم و یعلمهم کتاب الحکمه مانند آن باشد. این منزله یک قطعنامه است، منزله براءتنامه است، یک کتاب خاص است. تنها تلاوت کافی نیست، ابلاغ است، یک حکم است، یک منشور است. لذا با آیات دیگر کاملا فرق دارد، با سور دیگر فرق دارد. روایات فراوانی از طریقه نقل شده است. به تعبیر سیدنا استاد برهم علامه طباطبایی در بخشی از اینها مطلبی است که این فوق حد الاحساس، یعنی واقعا روایات زیاد است از طریق شیعه و از طریق سنی که این بخش از سوره مبارکه توبه را یا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید ابلاغ میشد یا کسی که از او بود و خود پیغمبرم از او محسوب میشد. الا رجل منی و انا منه. لذا بعد از اینکه به طریق عادی این سوره را به ابی بکر دادن که این یعنی چند آیه اول سوره که نازل شد به ابی بکر دادن که این رو به مردم مکه مخصوصا صنادید قریش اعلام بکنن، ابلاغ بکنن. بعد از اینکه ابی بکر حرکت کرد وحی رسید و وجود مبارک پیغمبر دریافت کرد که این سوره را یا شخصا خودش باید ببرد مکه بخواند یا کسی که به منزله اوست. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه را احضار کرد و شطر مخصوص خود را به علی بن ابی طالب سلام الله علیه اجازه سوار شدن داد که این شطر مخصوص من را سوار بشو و برو به این نامه را از ابی بکر بگیر و برای مردم مکه شخصا قرائت کن. از طرق معتبر به فراوان در مجامع روایی اهل سنت هست چه در طرق امام هست. برخی از مفسرین مثل المرار اون قسمت اصلی رو که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق وحی الهی دستور یافتن که این سوره را یا خودشون یا کسی که از طرف خود اون حضرت از شنیم شمار که از تعمیر ابلاغ بکنن اینها را نقل نمی کنن. و برخی اینها را نقل می کنن ولی یه توجیه عادی و تبیین عادی دارن. گفتن به این که این تلیعه سوره چون منزله اعلان براءت و قطعنامه است تقریبا و بین اعراب هم رسم بود که اگر ترک تعهد می شد معاهده نقض می شد یا خود اون شخصی که معاهده را امضا کرد و بست باید بخواند یا کسی که از خانواده اوست باید بخواند. چون تعهدی که بین پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و مشرکین بود اکنون دارد نقض می شود و این تعهد از بین می رود، یا با خود پیغمبر می خوند یا کسی که از خانواده پیغمبر است. به شما علی ابن ابی طالب از در شناسنامه ای از خانواده اوست و داماد اوست، از این جهت و از همون بنی هاشم است و در سم قبیله ایشون است، از خانواده ایشون است، پسر عموی ایشون است، بد بخونه. خب اگر این باشد که عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، او که سالمندتر است، او که اولا بود بره برای مردم مکه بخواند، این سخن از خانوادگی و شناسنامه و اینا نیست، سخن از وحی الهی است که بخش از سوره مبارکه توبه را یا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با قرآن میکرد یا کسی که به منزله اوست. تو بحثای روایی انشاءالله این نکات خواهد آمد، بحثای فراوانی مربوط به بخش روایی است که انشاءالله خواهد آمد. در بخشای پایانی سوره مبارکه انفال این آیات گذشت، یعنی آیه 58 سوره مبارکه انفال این گذشت که و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین، اگر می ترسی که اونها به پیمان عمل نکنند، شما چون تعهد بستی دست به سلاح نبری و اونها نقض عهد کنند و تهاجم کنند، وقتی هراسناکی پیشا پیش اعلام بکن که ما با هم تعهدی نداریم، تا اگر یه وقتی اونها خواستن حمله بکنن شما آماده باشید. این که نباشد که شما بخواهید حمله بکنید بدون اعلام براءت، اول اعلام بکنید که ما رابطه‌ای نداریم با هم، اون پیمان قطع شد، بعد اگر خواستید با اعلان قبلی حمله کنید مجازید. و اگر هیچ نشانی از نقض عهد ندیدید و این یرید و ان یخدعوا کف ان حسبک الله، اساس بر صلح و مسالمت باشد به این جنه و لسانه فجنه لها، و اگر احتمال میدید که اونا بخوان نقض عهد کنند و نیرنگ اعمال کنند، به این احتمال اعتنا نکن، خدا کفایت میکنه. ولی اگر شواهد سیاسی و امارات نظامی یافتید که اونا میخوان خیانت بکنن، فانبذ الیهم علی سواء، چون مشرکین در بسیاری از موارد نقض عهد کردن، کسان را که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم برای تبلیغ فرستاده بود با اینکه اینا مسئولیت داشتن و مشرکین موظف بودن کاری به جان نداشته باشن، اینا را همچی گرفتند و سر بریدن. از این طرف ذات اقدس لا به مسلمان ها فرمود به این عهد و من المشرکین استجارکه فعجر و حتی اسمع کلام الله، اگر کسی پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواست بیاد اینجا از نزدیک بررسی کند، تحقیق کند، مشرک است، بود پرست است، ولی یه پناهندگی خواست بیاد تحقیق کند در باب مسائل اسلام، حالا خواه قبول بکند خواه نکند، یه شاک متفحص است، یه محقق است، شما امن بدید بیاد در کشور اسلامی اینا بررسی کند، تحقیق کند، حالا یا ایمان می آورد یا نه، کاملا این رو به کشورش برگردانی در کمال امنیت. چون وقتی تعهد سپردید این عهد محترم است، و این عهد من مشکین از تجاره که جوار خواست، پناهندگی خواست و اجر رو پناهندش کن، حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، حالا او به ایمان نیاره، چون این عهد محترم است. مشابه این عهد را هم اونا تعهد سپردن ولی نقض عهد کردن، در بین را عده از این مسلمان را گرفتن و کشتن. ذات اقدس اعلام فرمود که شما هر باری که با اونا تعهد کردید اینا نقض عهد میکنن، پس شما در امنیت نیستید. شما بخواهید تدارک نکنید، یک طرفه انزلام از زیر بار ظلم رفتن است، بخواهید جبران بکنید میگید که ما با اینها تعهد عدم تعرض بستیم، پس بیایید این تعهد رو نقض بکنید برای اینکه اونا نقض کردن، تا هیچ عهدی بین شما اونا نباشد، بعد بتوانید جبران بکنید. لذا این سوره با این عهد، با این تعهد شروع شد، براءة من الله و رسوله، اونجا که فرمود به ما تخافن من قوم من خیانتن فن بز الهم علا سوا، حالا داد نفس میکنند، یعنی اون تعهدات رو داد الغا میکنند. مطلب دیگر این است که این یک حکم سیاسی و قضایی و ولایی و رهبری است، نه حکم فقهی محض. چون اونجاهایی که ذات اقدس اله نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم را در کنار نام خود ذکر میکند، معلوم شود یه سبقه حکومت، یه سبقه حاکمیت، یه سبقه سیاست، یه سبقه رهبری دارد. و الله علیه وسلم مانند سایر انسانهای معصوم بنده خداست و مطیع فرمان خداست و تنها ربوبیت تشریعی خداست که حاکم است. اما همون ذات اقدس اله پیغمبر رو به عنوان والی، ولی، رهبر، حاکم، قاضی و مانند اون نصب کرد. جامعه گذشته از اینکه یک معلم کتاب و حکمت لازم دارن، یه مزکی و مربی نفوس لازم دارن، یه حاکم و قاضی و والی هم لازم دارن. در اون بخش های اجرایی، تدبیری، رهبری، اینجا ها ذات اقدس اله نام پیغمبر را کنار نام خود میبرند. فقط اطیع الله و اطیع الرسول، گاهی هم فقط به اولی الامر منکم. خب اگر منظور از اطیع الله و اطیع الرسول این باشد که دستورات فقهی و احکام فقهی که اون حضرت نقل میکند چه ما گوش بدید، که این همون اطیع الله است. اونجا که وجود باید که پیغمبر احکام نماز و روزه را ذکر میکند، احکام زکات را ذکر میکند، احکام حج را ذکر میکند، خب اونجا که دیگه حکم الله از چیز دیگری نیست. اونجایی که مأمور میفرستد خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، اونجا دیگه از اون جهت که او والی و رهبر است داره این کار میکند. این غیر از اطیع الله است. اطیع الله یعنی زکات بدید. خب شخص میخواد خودش زکات بدهد، بر او واجب است زکات بدهد، مثل که بر او واجب است نماز بخواند. اما وقتی مأمورین جمع زکات به عنوان بل عاملین علیها، اینا اعزام شدن آمدن، اطاعتشون بر مردم واجب است. این در واقع حکم رهبری و ولایی است. اینجا بفرماید اطیع الله و اطیع الرسول. این تو بخشای اثبات. در بخشای سلب همین است، براءت من الله و رسوله. این اعلام انزجار خدا و پیغمبر است. این اعلام انزجار در یه حکم ولایی و سیاسی است، وگرنه در حکم شخصی و عبادی هم هر کی غیبت بکند خدا از اون منزجر است، هر کسی معصیت بکند در خلوت و جلوت خدا از اون بیزار است. خب پس این یه حکم ولایی و سیاسی است که شبیه اون احکامی که در بخشای پایانی سوره مبارکه انفال آمده ذکر شده، براءتون من الله و رسوله. این اعلام انزجار است. این دیگه حکم شرعی نیست که چی واجب است چی واجب نیست. این یک عمل سیاسی است. براءتون من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. خطاب مستقیما متوجه مشرکین نیست. این هم یه تحقیری نسبت به مشرکین و یه تجلیلی در برابر این قطعنامه و براءتنامه. در بخش های دیگر میاد بکنی اخوات شما چیوری میخواد با اینا زندگی کنید؟ ما گفتیم که با کفار میشود زندگی مسالمت آمیز داشت. تو سوره مبارکه ممتحنم هست که اگر یک دولت کافری، کشور کفری کاری با شما ندارن، شما هم کاری با اونا نداشته باشید، نه تنها کار نداشته باشید، میتونید رابطه اقتصادی داشته باشید، نه تنها میتوانید بلکه میتوانید نسبت به اینها عادلانه رفتار کنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم قریب. با این تفاوت مختصر، ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. باز اون کفاری که کاری با شما نداشتند و ندارند، نه علیه شما جنگیدن، نه علیه شما کسی رو شوروندن، نه کسی رو تبعید کردن، نه با دشمنان شما هماهنگ بودن، کاری با شما نداشتن. خدا نهی نمی کند که با اونها رابطه نداشته باشید، نهی نمی کند که نسبت به اینها بر و احسان و نیکی نکنید، نهی نمی کند که نسبت به اینها قسط و عدل و اعمال نکنید. بعد در ذهن دارد ان الله یحب المقسطین، یعنی اگر به سؤال کردید محبوب خدایی. خب این دین جهانی که با همه مردم میتواند کنار بیاید، با کفار به زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، اما با مستکبر نمیشه زندگی کرد. مستکبری که هیچ رسنامه ای را، هیچ تعهدی را، هیچ پیمان را محترم نمیشماره. در بخشای بعدی همین سوره مبارکه توبه خواهد آمد، لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. این همون تعهده. خب یک مستکبر با او قرارداد میداری ببینی عمل نمی کن، پیمان میبندی نقض عهد میکنه، سوگند یاد میکنه به چیزی که پیش او محترمه، به سوگندش حرمت نمیده، امضا میکنه به امضا شده نیست. خب با اونها که نمیشه زندگی کرد که. اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. نوبت های قبل هم داشتیم که با مستکبر نمیشه کنار آمد، ولی با کافر میشه کنار آمد. تو نوبت های قبل هم بود، بعد هم خواهد آمد که فرمود با سران کفر بجنگید، نه برای که کافر هم فقاتل و ائمت الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، لا ایمان لهم، نیچون ایمان ندارند و کافر هم، بلکه اینا یمین شناس نیستن، سوگن شناس نیستن. حالا این ایمان همونطور که نوبت های قبل هم اشاره شد، عقدت ایمان کن، این ایمان حالا یا به معنی یمین است یا مسی یمنا به یمنا است. اونا که به یک جای معتقدن سوگند یاد میکنن، موحدین به دقیقه سوگند یاد میکنن. اونا که به چیزی معتقد نیستن تا سوگند یاد کنن، وقتی چیزی رو امضا کردن، قرارداد رو امضا کردن، به هم دست میدن. این مسهل یمنا بالیمنا را میگن به ما عقدت ایمان رو کن. این تو مشکین اجاز هم بود، بود امروز دست میدن، فردا پشت دست نمیگیشن. فقاتل و ائمت الکفر. چرا؟ انهم لا ایمان لهم. با این گروه که نمیشه زندگی کرد. خب این کف دادن، این دست دادن، آخه انسان بالاخره امضا که کردی، سوگند که نداری بخوری، یه دست هم که دادی، نه به امضا احترام بکنی نه به دست. ازا فرمود براءتون من الله و رسوله، تا معلوم بشه گذشته از حکم فقهی، حکم سیاسی بود. الی الذین عاهدتم من المشرکین. برهانش هم بعد تو همین بخشای اولی سوره مبارکه توبه ذکر بکنند، اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. یه ذمه‌ای دارم، یه تعهدی بستم، عمل نمی کنم، یه عهدی بستم، عمل نمی کنم. بنابراین رابطه شما با اونها قطعه. اگر خواستن حمله بکنن شما آماده باشی. براءت من الله و رسوله الذین. بعد یه همچیش که دور هم باید یه سرحشوری بره ابلاغ بکنه، اون وجود داره که از امیره برناقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوار شد، مستقیما آمد مکه با همون روح دلیلی و سرحشوری در خون تنها. بعدم برای اینکه رحمت الهی پیشا پیش این غضب باشد، اینجا هم خودش نشون داد، فرمود به این که اونایی که عهدشون هست، تا یه عهدی هست، تا اون عهد که تمام نشده ما کاری به کسی نداریم. یک به اونایی هم که عهدشون مثلا تمام شده، فسیح و فلعرض عربت اشو، با چهار ماه هم ما به شما مهلت میدیم که بیندیشی. شما که شواهد بعد رو دیدید، شواهد جنگای دیگر هم دیدید، شکست خود و انقراض خود را دیدید، پیروزی مسلمین را مشاهده کردید، به خودتون رحم بکنید. فسیح و فلعرض عربت اشهر، این عربت اشهر غیر از اون اشهر حرومه. اون اشهر حروم عبارت از ماه رجب و ماه ذیقعده و ذیحجه و محرم، این اشهر حرومه. اما این عربت اشهر اون چهار ماه پیمانی است. الان شما میگیم تا چهار ماه هم فرصت دارید. فسیح و فرعرضه عربت اشهر بررسی کنید، سفر کنید، هر جا مخواد برید در کمال امنیت و آرامش هستید، کسی جلوتون رو نمیگیره. اما از این مرز گذشته دیگه در امان ما نیستی. براءتم من الله و رسوله الى الذین عاهدتم من المشرکین، به اونها بگویید مستقیما ذات اقدس اله اونها رو خطاب قرار نمیده تا تحقیر شده باشند، به اونها بگوید فسیحوا فی الارض اربعة اشهر، چهار ماه در زمین سیح کنید، سائح همون مسافر و روان، آب را که جاریست میگن سائح هست، سائحون یعنی جاری ها، سیح یعنی جریان. فسیحوا فی الارض اربعة اشهر، و هر کاری هم بخواد بکنید مستحضر باشید که وعلم انکم غیر معجز الله، شما نمیتوانید یک کاری بکنید که قدرت الهی و دین الهی را عاجز بکنید، بدانید با خدا طرفید، چون ذات اقدس اله این چنین نیست که دست دینش بردارد، که ممکن است یه ظلم مقطعی تحمل بشود، اما وقتی بخواهید در برابر دین ذات اقدس اله تهاجم کنید که خدا دست دینش بردارد، شما با خدا طرفید، شما نمیتوانید قدرت الهی را عاجز کنید. گاهی تعبیرات از این سیح دارد که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، کفار خیال نکنن جلو افتادن ما عقب بیفتیم، این چنین نیست. فرمود انهم غیر معاجزین، در این بحث فرمود انکم غیر معجزین، همون کفار سابق نیستن که ما بشیم لاحق، اونا جلو بیفتن ما بیام دنبال، اونا بشن معاجز یا معجز ما بشیم عاجز، این چنین نیست، بلکه به عکس و ان الله مخزل کافرین، نه تنها ما عاجز نمیستیم اونا معجز نیستن، ما مخزی هستیم، اونا به خیر مبتلا میشوند، یعنی اونا رسوا میکنیم. لذا یکی از اسامی یا القاب این سوره مبارکه توبه، که یکیش توبه است، یکی براءه است، یکی هم فاضحه است، هم خزی و فضیحت مشرکین را به همراه دارد، هم پرده‌دری و خزی و رسوایی منافقین را که در اثنای همین سوره بحث مبسوطی از اونها به میان می آید. الحمدلله رب العالمین.